شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
2 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. امیدوارم هر کجا که هستید، به ویژه شما که شنونده ما هستید و در ایران به سر میبرید، یک روز تعطیل رو تا نیمه پشت سر گذاشتید، لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. در 28مین روز از شهریور 1404 که رفته رفته صحبت از این هست که هوا در برخی از نقاط ایران هم یه مقدار از این گرماش گرفته بشه. میدونیم که ایران این تابستون رو با خوش‌سالی و گرمای شدید سپری کرد. این روز برابر هست با 19مین روز از سپتامبر 2025 میلادی. پیش از اینکه بپردازیم به آنچه که در ادامه خواهید شنید که نگاهی است به مهمترین موضوعات روز، سراغی میگیریم از تازه‌ترین خبرها. همکارم مرینا خورشیدیان در استودیو حضور داره تا شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
وقتتون بخیر. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جمعه بر مبنای فعال شدن سازوکار ماشه، قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی برای لغو دائم تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به رأی خواهد گذاشت. همزمان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیش از رأی‌گیری مرتبط با اجرای سازوکار ماشه به کشورهای اروپایی هشدار داد که به گفته او مسئول هر گونه خطر احتمالی در آینده هستند. سعید خطیب‌زاده روز جمعه در ژنو با انتقاد از 3 قدرت اروپایی اقدام آنها در فعال کردن سازوکار ماشه را مغرضانه و با انگیزه سیاسی خواند و گفت اگر اروپایی‌ها در این مسیر گام بردارند، سطح غیرقابل پیش بینی بودن شرایط را به بالاترین حد ممکن می‌رسانند. این مقام وزارت خارجه ایران همچنین گفت اگر دیپلماسی شکست بخورد، به گفته او همه گزینه‌ها برای ایران روی میز است. برخی مقام‌های ایران پیشتر گفته بودند که در صورت اجرای سازوکار ماشه، ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به NPT خارج خواهد شد. با ادامه پیشروی زمینی ارتش اسرائیل به سمت مناطق مرکزی شهر غزه، شمار فلسطینی‌هایی که از این شهر به سمت جنوب نوار غزه رفتند به حدود 480 هزار نفر رسیده است. ارتش اسرائیل این آمار را امروز جمعه اعلام کرده و تخمین زده می‌شد قبل از آغاز عملیات زمینی اسرائیل حدود 1 میلیون نفر در شهر غزه ساکن بودند. در همین حال مقام‌های بیمارستانی از کشته شدن دست کم 48 فلسطینی در روز پنجشنبه در شهر غزه خبر دادند. همزمان ارتش اسرائیل نیز کشته شدن 4 سربازش را بر اثر انفجار 1 فضیله انفجاری تایید کرد. عملیات زمینی برای تصرف شهر غزه از نیمه شب دوشنبه آغاز شده و ارتش اسرائیل از ساکنان این شهر خواسته با تخلیه آن به سمت مناطق تعیین شده در جنوب باریکه غزه بروند. ایالات متحده روز پنجشنبه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را وتو کرد. قطعنامه‌ای که خواستار آتش‌بس فوری بدون شرط و دائمی در غزه و همچنین الزام اسرائیل به رفع تمام محدودیت‌ها برای ارسال کمک‌ها به این منطقه بود. این متن که توسط 10 عضو غیر دائم شورای 15 نفره تهیه شده بود، همچنین خواستار آزادی فوری، آبرومندانه و بدون شرط همه گروگان‌هایی بود که توسط گروه افراطی حماس و دیگر گروه‌ها نگهداری می‌شوند. این پیشنویس 14 رأی موافق کسب کرد. این 6مین بار بود که آمریکا طی تقریباً 2 سال جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس از حق وتوی خود در شورای امنیت استفاده می‌کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. به دنبال انتشار ویدیوها و گزارش‌هایی از حرکت اشیای نورانی در آسمان چند شهر ایران، معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان و معاون استانداری سمنان در اظهاراتی جداگانه این اشیا را بخشی از اجرای تست سامانه داخلی خواندند. این دو مقام توضیح بیشتری در این باره ندادند. قطعنامه پیشنهادی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان از جمله تأسیسات اتمی ایران در نشست جاری کنفرانس عمومی آژانس مورد بررسی قرار نگرفت و تصمیم گیری درباره آن به نشست سال آینده موکول شد. رضا نجفی نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی وین پنجشنبه 27 شهریور مدعی شد که تعداد قابل توجهی از کشورهای عضو آژانس به ایران اطلاع دادند که از سوی ایالات متحده برای مخالفت با این قطعنامه تحت فشار و تهدید قرار گرفتند. او افزود ایران و دیگر بانیان قطعنامه نمی‌خواهند کشورهای عضو را در معرض یک تصمیم غیرواقعی قرار دهند. پیشتر میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی نیز اعلام کرده بود که چین، نیکاراگوئه، روسیه و ونزوئلا در نوشتن پیشنویس این قطعنامه مشارکت داشتند. محمد
ممنون از تو ملینا خورشیدیان، تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و اما در ادامه نگاهی خواهیم داشت به چند رویداد مهم خبری، از جمله این که مسئله نشستی که قرار برگزار بشه و بحث فعال کردن مکانیسم یا سازوکار ماشه که ایران هم به اون واکنش نشون داده، در کنار اون درباره برداشته شدن معافیت‌های تحریمی چابهار خواهیم گفت که چه تأثیر رو خواهد گذاشت برای ایران و دیگر شرکای منطقه ایران و مطالب مفصل دیگری هم داریم که اگر با ما همراه بمونید قاعدتا شنوندش خواهید بود.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا. امروز جمعه است و خب شمایی که در ایران هستید یک روز تعطیل رو دارید سپری میکنید، اما در همین روز تعطیل شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی رئیس دوره‌ای این شورا در شهریور ماه درباره انقضای تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران رأی میده. بیشتر تحلیلگران و دیپلمات‌های غربی گفتن که کره جنوبی بر اساس رویه‌های شورای امنیت باید پایان رسمی و قانونی قطعنامه 2231 رو که تایید توافقنامه برجام بوده به رأی بذاره، اما امروز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. شرکای اروپایی برجام با حمایت آمریکا سازوکار بازگرداندن تحریم ها رو آغاز کردند و تهران تنها مدت کوتاهی فرصت داره برای پذیرش و اجرای شرایط اونها. گزارش رو بشنوید در ابتدا از جمشید زند.
کره جنوبی رئیس دوره شورای امنیت سازمان ملل در روز 17 شهریور پیشنویس قطعنامه مربوط به لغو دائمی تمام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را به اعضای شورا ارسال کرد. رئیس دوره شورای امنیت بر اساس پروتکل‌های این شورا موظف است در پایان دوره 10 سالی برجام قطعنامه‌ای برای لغو تحریم‌های ایران را به رأی بگذارد. و امروز جمعه 5 عضو دائم و 10 عضو دوره‌ای شورای امنیت به این قطعنامه رأی می‌دهند. بیشتر دیپلمات‌های غربی می‌گویند قطعنامه پیشنهادی ممکن است 9 رأی موافق را که حداقل آرای مورد نیاز است به دست نیاورد و حتی در صورت کسب آرا به راحتی می‌تواند از طرف آمریکا، فرانسه و یا بریتانیا اعضای دائم شورای امنیت وتو شود. بر اساس متمم 5 برجام پس از 10 سال 7 قطعنامه تحریمی شورای امنیت خاتمه یافته تلقی می شوند که به معنی لغو تحریم هاست، ولی اگر ایران به طور جدی و فاحش عدم پایبندی به تعهداتش را نشان دهد قطعنامه های تحریمی می توانند دوباره اعمال شوند. و اکنون 10 سال پس از آغاز اجرای برجام 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان شرکای اروپایی برجام با استفاده از سازوکاری که در مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 پایه‌ریزی شد می‌خواهند به دلیل عدم پایبندی ایران به تعهداتش تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی را به اجرا بگذارند. تهران گرچه فعالسازی مکانیسم ماشه از طرف 3 کشور اروپایی را غیرقانونی و غیر موجه خوانده، ولی برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها فعالیت‌های دیپلماتیک خود را در هفته‌های اخیر تشدید کرده و روز چهارشنبه عباس عراقچی وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا، آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگوی تلفنی داشت که به گفته هر دو طرف نتایج و پیشرفت ملموسی به بار نیاورد. یک روز پس از این مذاکرات کوتاه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به شبکه خبری کانال 12 اسرائیل گفت که بازگشت تحریم‌ها تقریبا قطعی است. آقای مکرون با اشاره به برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک ایران و نقش بی‌ثبات کننده آن در منطقه گفت از آنجا که جمهوری اسلامی تعهد روشن و شفافی برای حل این مسائل نمی‌دهد، فرانسه همراه با آلمان و بریتانیا مکانیزم ماشه را به اجرا خواهند گذاشت. لارنس نورمن خبرنگار وال استریت جورنال به نقل از منابع دیپلماتیک خود نوشته است که در مذاکرات روز چهارشنبه آقای عراقچی به همتایان اروپایی پیشنهاد کرده که در ازای تعویق اجرای مکانیسم ماشه تهران قول می‌دهد مذاکره با آمریکا را از سر بگیرد به شرطی که آمریکا هم تعهد عدم حمله به ایران بدهد. پیشنهاد دیگر آقای عراقچی بازیابی ذخایر اورانیوم 60% و رقیق ساختن آن در مراحل مختلف در ازای لغو کامل قطعنامه 2231 شورای امنیت است. این پیشنهادها از طرف اروپایی‌ها ناکافی ارزیابی شده زیرا تهران صرفاً اعلام نیت می‌کند بدون آنکه برای اجرای شرایط اروپایی‌ها اقدام عملی و زمانبندی مشخصی ارائه کند. از سوی دیگر اروپایی‌ها مطمئن نیستند که این پیشنهادهای آقای عراقچی نظر و موضع نظام از جمله رهبر جمهوری اسلامی است. امانوئل مکرون در بخشی از مصاحبهش با کانال 12 اسرائیل گفت وزیر خارجه ایران تلاش کرد پیشنهاد معقولی ارائه کند ولی او مطمئن نیست که اظهارات آقای عراقچی از حمایت همه ارکان نظام برخوردار باشد.
I think the Minister of Foreign Affairs tried to make a reasonable offer but probably was not followed by the other members of the structure.
عباس عراقچی هم در واکنش به این اظهارات در پیامی در شبکه ایکس نوشت که مکرون و جامعه جهانی باید بدانند که او از حمایت کامل تمامی ارکان جمهوری اسلامی از جمله شورای عالی امنیت ملی کشور برخوردار است. در صورتی که در روزهای آینده از جمله در مذاکرات رهبران جهان در نشست‌های حاشیه‌ای مجمع عمومی سازمان ملل پیشرفتی در حل بحران هسته‌ای ایران به دست نیاید، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران روز 18 اوت 28 مهر ماه به اجرا در می‌آیند.
گزارش جمشید زند رو با هم شنیدیم. اما در همین ارتباط بشنویم نظرات شاهین مدرس، کارشناس روابط بین‌الملل در ایتالیا رو، در گفتگویی که حمید فاطمی با او داشته و نگاهی داشته به صحبت‌های رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون درباره فعال شدن سازوکار ماشه که آقای مکرون گفته که آخرین اخباری که از ایرانی‌ها داره جدی نیست. شاهین مدرس:
مشخصاً کشورهای اروپایی خصوصاً ترویکای اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان به نوعی میشه گفتش که صبرشون دیگه به پایان رسیده، برای اینکه هیچ جدیتی از سمت جمهوری اسلامی نمیبینن نسبت به برنامه هسته‌ای، یا به عنوان مثال نسبت به برنامه موشکی جمهوری اسلامی که اون هم این سه کشور به تبعیت از ایالات متحده الان دارن بسیار روش تمرکز میکنن. تو چنین شرایطی جمهوری اسلامی اومده یک سیگنالی به اینها داده و یک بحثی رو مطرح کرده که آقای مکرون تو صحبتاش اشاره میکنه به این موضوع که پیشنهادی که آقای عراقچی داده بوده قابل قبول بوده اما در درون نظام نتونستن بر سرش به توافق برسن. ببینید، این نشون دهنده وجود یک شکاف عمیق و اساسی درون نظام جمهوری اسلامیه که اینها عملا خودشون میدونن که با بازگشت این رژیم های تحریمی آنچه که از عمر نظام باقی مانده به مراتب کوتاه‌تر خواهد شد، ولی همچنان اصرار می‌ورزند به نوعی لجبازی با عقلانیت و لجبازی با اونچه که استانداردها و عرف جامعه بین‌الملل هست. در نظام جمهوری اسلامی تصمیمات در سطح کلان در مورد برنامه خصوصاً هسته‌ای و موشکی پهپادی فقط و فقط توسط شخص علی خامنه‌ای گرفته میشه. این به این مفهومه که با آقای عراقچی گفتن شما برو پای میز مذاکره، اول ببین اونا به چه چیزی راضی میشن، بعد بیا به من بگو، من بگم که آیا حاضرم این کار رو بکنم یا نه. یعنی اصلا از نظر اصول دیپلماتیک ما با یک ناسازه دیپلماتیک اینجا مواجه هستیم. در ادامه این مسئله آقای مکرون میگه که تا پایان سپتامبر به احتمال زیاد و با قطعیت صحبت میکنه در مصاحبهش با کانال 12 اسرائیل که این مکانیسم ماشه فعال خواهد شد، به این مفهوم که رژیم های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی یک بار دیگه بر میگردن. اتفاقی که میفته اینه که جمهوری اسلامی بر سر یک دوراهیه که انتهای هر دو راه اضمحلال این سیستمه، فقط زمانش متفاوته. حتی اگه این کار رو هم بکنه، این رژیم های تحریمی درآمد نفتی جمهوری اسلامی رو میشه گفت به صفر نزدیک میکنن. چنین اتفاقی بیفته اینها دیگه حتی نمیتونن نیروی سرکوب خودشون رو تامین کنن.
و فکر میکنی تهدید جمهوری اسلامی به خارج شدن از NPT در صورتی که مکانیسم ماشه برگرده چه خواهد شد؟ آیا اینها واقعا از NPT خارج خواهند شد؟
با تحلیلگران اروپایی و سیاستمداران اروپایی که اگه صحبت ها رو دنبال کنید میبینید که اکثرا معتقدن جمهوری اسلامی با این که تهدید میکنه اما از NPT خارج نخواهد شد. ببینید اطلاعاتی که به آقای خامنه ای میدن اطلاعاتی است بسیار بسته، بسیار مقرضانه و تصمیم‌هایی هم که شخص ایشون میگیره تصمیم‌هایی است بسیار غیر عقلانی. برای اینکه ایشون داره مملکت رو در یک بستری می‌بینه مثل بستر جنگ سرد که هند و پاکستان هر دو رفتن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کردن، فکر می‌کنه الان ایران می‌تونه در چنین مسیری قرار بگیره. ولی واقعیتی که وجود داره اینه که اگر جمهوری اسلامی بخواد از پیمان عدم اشاعه NPT خارج بشه اون موقع حتی مسیر کره شمالی رو هم دنبال نخواهد کرد، به خاطر اینکه به احتمال بسیار زیاد یک گزینه جمعی نظامی ممکنه علیهش به نوعی به اجرا در بیاد.
شاهین مدرس بود در ایتالیا که با ما گفتگو میکرد. باید منتظر موند و دید که شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی رئیس دوره‌ای این شورا در شهریور ماه درباره انقضای تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران چه رأی خواهد داد. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. همچنان با شما همراه هستیم و اینجا ساعت 14 از رادیو فرداست.
شنوندگان گرامی، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها شما را در جریان آخرین اطلاعات به‌روز شده خواهیم گذاشت.
حتما شما هم روز گذشته تصاویری رو دیدید که در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری شد و بسیاری رو شگفت‌زده کرد. تصاویری که از یک شیء نورانی و حرکت این شیء، حالا یا جمع ببندیم اشیا، در آسمان چند شهر ایران خبر می‌داد و خب مقام‌های محلی هم اظهارات مختلفی رو درباره اون مطرح کردند و گفتن که این اشیای نورانی مرتبط بوده با آزمایش سامانه داخلی. فرشته قاضی نگاهی کرده به تمام آنچه که گذشت و تصاویری که منتشر شد و به هر حال از آنچه که گفته شد تا آنچه که مقام‌های رسمی درباره‌اش صحبت کردند بشنویم.
انتشار گسترده تصاویر اشیای نورانی و حرکت آن در آسمان چند شهر، برخی مقام‌های محلی می‌گویند مرتبط با تست سامانه داخلی بوده است. روز پنجشنبه ویدیوهای متعددی از حرکت اشیای نورانی در آسمان چندین شهر ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران تایید کرد که در برخی استان‌ها مانند گلستان، سمنان، غرب خراسان رضوی، شمال استان اصفهان و بخش‌هایی از استان خراسان جنوبی اشیای نورانی دیده شده است. تصاویری از این اشیا در استان‌های تهران، مازندران و یزد هم منتشر شده است. معاون استانداری سمنان این اشیای نورانی را بخشی از تست سامانه داخلی خوانده. معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان هم گفته که این موضوع مربوط به تست سامانه‌های داخلی است، هیچ گونه نگرانی در این مورد وجود ندارد و اطلاعات تکمیلی در صورت نیاز متعاقباً اعلام خواهد شد. این دو مقام محلی توضیح بیشتری در این باره ندادند. وبسایت خبری تابناک اما پنجشنبه 27 شهریور نوشت که اشیای نورانی در آسمان استان‌های گلستان، سمنان و خراسان رضوی مربوط به تست موشک بالستیک پیشرفته جدید ایران توسط نیروی هوافضای سپاه است. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تاکنون در این زمینه توضیحی نداده است. 25 فروردین 1403 هم با انتشار تصاویری مشابه در شبکه‌های اجتماعی صدا و سیما اعلام کرد که این تصاویر مربوط به یک موشک قاره‌پیما در روسیه بوده که در آسمان ایران هم مشاهده شده. 26 آذر همان سال هم با انتشار تصاویری از شیء نورانی در آسمان استان البرز سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که تعدادی بادکنک هلیوم چراغدار بوده که در حاشیه جشن یکی از شرکت‌های صنعتی در آسمان فردیس رها شده بود. اما انتشار تصاویر اشیای نورانی در شامگاه پنجشنبه 27 شهریور با توجه به حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه بین دو کشور، بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های مختلفی را در میان کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است.
از فرشته قاضی شنیدید. و اما بپردازیم به یک موضوع دیگری درباره یک ایرانی که گرین کارت ایالات متحده آمریکا رو داشته، رضا زوار، که 77 روز در بازداشت اداره مهاجرت آمریکا بوده و حالا آزاد شده. آقای زوار منتظر دادگاه تا سرنوشتش برای اقامت در آمریکا یا استرداد تعیین بشه. رویا ملکی:
77 روز در بازداشت بودم، غیر ضروری، غیر انسانی و فاسد. اینها را رضا زوار، ایرانی 52 ساله‌ای که گرین کارت آمریکا دارد، میگوید. او صبح روز 7 تیر ماه با سگ محبوبش دوک برای قدم زدن بیرون رفت، اما توسط ماموران اداره مهاجرت بازداشت شد و 77 روز طول کشید تا دوباره به خانه بازگردد. او در گفتگو با نیوز 4 گفته پس از بازداشت در گیتسبرگ آمریکا، ابتدا به یک مرکز در بالتیمور برده شده و 5 روز را در یک سلول موقت گذرانده است، جایی که به گفته او 30 تا 40 بازداشتی دیگر روی زمین می‌خوابیدند. رضا زوار سپس به 5 بازداشتگاه دیگر در شهرها و ایالت‌های مختلف منتقل شده و در نهایت پس از 2.5 ماه آزاد شده است. او گفته با اینکه به زندگی روزمره‌اش بازگشته، هنوز در وضعیت امن نیست. او منتظر است تا یک قاضی مهاجرت برای پرونده‌اش تعیین شود. رضا زوار دارنده گرین کارت بیش از 4 دهه است که در ایالات متحده زندگی می‌کند. او در سن 12 سالگی برای تحصیل از ایران به آمریکا آمد و حالا با خطر دیپ روبرو شده است. خانواده اما تاکید میکنند رضا هیچ ارتباطی با ایران ندارد و همه زندگیش در آمریکا گذشته است. مقامات آمریکایی میگویند رضا زوار در گذشته به جرم نگهداری مواد مخدر در مقیاس جزئی محکوم شده و یک حکم نهایی اخراج از سال 2007 علیه او وجود دارد. وزارت امنیت داخلی آمریکا در بیانیه اعلام کرده او 20 سال فرصت داشته کشور را ترک کند و قانون در دولت دونالد ترامپ نادیده گرفته نخواهد شد. وکیل رضا زوار اما میگوید این پرونده در اکتبر سال 2007 بسته شده و با حکمی تحت عنوان خودداری از اعزام به ایران به او اجازه داده شده همچنان در آمریکا زندگی و کار کند. در حالی که مقامات از احتمال دیپورت او به رومانی یا استرالیا سخن میگویند، خانواده زوار امیدوارند تلاش‌های حقوقی مانع اخراج او شود.
از رویا ملکی شنیدید درباره رضا زوار، ایرانی که 77 روز در بازداشت گذرونده، بازداشت اداره مهاجرت آمریکا به خاطر اینکه گرین کارت هولدر بوده یا دارای گرین کارت بوده، و البته الان منتظر دادگاه تا سرنوشتش تعیین بشه که آیا در آمریکا میمونه یا نه. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، تحریم هایی که در ارتباط با بندر چابهار بود و لغو شده بود از سمت ایالات متحده آمریکا بازگردانده میشه و این تحریم ها تا پایان شهریور ماه و اوایل مهر ماه در جای خودش قرار میگیره. حالا این چه تأثیری میتونه داشته باشه برای جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و هند که شرکای تجاری هستن که از بندر چابهار استفاده میبرن؟ گفتگویی رو داشتم با آذرخش حافظی که اقتصاددان افغان هست و در آلمان زندگی میکنه در این باره.
بندر چابهار از لحاظ تئوری و نظری بسیار مهم است، ولی در عمل در مقایسه با حجم بزرگانی که بین افغانستان و ایران است و بین افغانستان و هندوستان است، هنوز کارایی عملی چندانی ندارد. اما امکان رشد از وجود داشت و بسیار سرمایه‌گذاری های در حالت تکوین است اونجا که ظرفیت های رو بالا ببره و سبب شد که ما بتانیم از این بهره برداری درست بکنیم، مخصوصا در مواردی که پاکستان صدور محموله ها از طریق سرزمین خود به هندوستان اجازه نمیتن، و اگرچه از برای صادرات ما اجازه میتن ولی برای واردات نمیتن، چون این کامیون هایی که میرن دوباره خالی برمیگردن و ما ناگزیر هستیم که دو برابر کرایه بپردازیم، هم کرایه رفت و هم آمده، به خاطر ازی که ما جنس خود به اوگا یا بندر عطاری هند برسانیم.
یعنی به نوعی میتونیم آقای آذرخش بگیم که این اتفاق برای افغانستان و هم تا برای آسیای میانه میتونه تأثیر اقتصادی داشته باشه دیگه، یعنی هزینه ها رو بالاتر ببره و وابسته کنه این کشورها رو به مسیرهای دیگه‌ای که اون مسیرها قاعدتا تأثیر خواهد گذاشت در قیمت تمام شده کالا.
خب بندر چابهار یک بندر اختصاصی بود که ادعای ازدحام زیادی نبود و معموله ها بسیار با آسانی تخلیه و بارگیری میشد، و این به نفع همه طرف ها بود که چون در وقتی در بازرگانی و دادستان زمان کوتاه‌تر شود، هزینه های سوداگری کمتر میشه. ولی ما یک چیزم پیشتر عرض کنم برای شما که تا حال به مظرفیت نهایی از استفاده صورت نگرفت. یعنی در مقایسه با حجم چندین میلیون تنی که ما واردات داریم از دنیا، استفاده از بندر چابهار به 100,000 تن نمیرسه. به این خاطر به شکل عملی و بالفعل بسیار یک فاجعه کلان نیست.
پس چرا اهمیت پیدا میکنه آقای آذرخش؟
در دراز مدت چابهار یک بندرگاه مهمی بود برای اتصال منطقوی، مثلا آسیای جنوبی با آسیای مرکزی بسیار از طریق افغانستان و از طریق همین چابهار. این در دراز مدتی که برنامه های کلان بود در مورد استخراج معادن آسیای مرکزی و معادن خود افغانستان، که مثلا افغانستان یکی از ثروتمندترین کشورها از لحاظ معادن است، به تقریبا 10 میلیارد تن بهترین نوع سنگ آهن داره و این بدون یک بندر دریایی انتقال عظیم نمیشه. تا وقتی که ما به شمشای فولاد هم تبدیل کنیم بازم انتقال عظیم از طریق کامیون ممکن نیست. بنابراین یک در دراز مدت یک چشمنداز خوبی را بر انکشاف منطقوی و توسعه پایدار این رقم میزن.
در این میون فکر میکنید که الان ضرر اساسی رو کدوم کشورها خواهند داد؟ آیا هند اینجا ضرر میکنه در صورتی که چابهار دچار تحریم بشه، یا اینکه این ضرر متوجه جمهوری اسلامی ایران میشه که به نوعی به هر حال دنبال این هست که تحریم ها رو دور بزنه و شاید چابهار و اینکه چابهار تحریم نبود میتونست به ایران این کمک رو بکنه که بتونه سیاست خودش رو پیش ببره، یا فکر میکنید که کشورهای دیگه‌ای که حالا حوزه های که الان ایران وارد شده و با اونها داره همکاری میکنه مثل بریسک یا جاهای دیگه، آیا اونها وارد میشن که بتونن این وضعیت بار این تحریم ها رو برای ایران کمتر کنن یا نه؟
همه طرف ها از این مشکل متضرر میشن. مثلا هندوستان میخواست صادرات زیاد داشته باشه و آسیای مرکزی از طریق افغانستان و چابهار و متقابل از او مواد خام ارزان و با کیفیت بالا را وارد بکنم در نظر داشتن. هنوز عملی نشده بود و چون مشاورای افغانستان هم به اون ظرفیت نداره که آدم حجم زیادی کالا را از طریق از انتقال بده. خطوط مواصلاتی بزرگراهی ما هنوز درست ساخته نشده برای استفاده با حجم زیاد ترانزیتی. افغانستان بیشتر ضرر میکنه چون حق ترانزیت میگیره و بعضی از کالای خود وارد صادر میکرد از ایران. ایران هم ضرر میکنه به خاطر از اینکه یک کریدور، یک دهلیز و یک راه جهانی را که میتونست به طرف آسیای مرکزی باز کنه و از او سود ببره، هم سیطره معنوی داشته باشه و هم از لحاظ اقتصادی نفع ببره، او را از دست میتونه. هندوستان هم این را ضرر میکنه. ولی که کشورهای برکس دیگه چی کده میتونن به گمان نمیکنم کاری کده باشن، بازی که جبر جغرافیایی است. یعنی ای افغانستان و ایران و هند است که و آسیای مرکزی که چابهار برشان اهمیت داره.
شنیدید از آذرخش حافظی، اقتصاددان در آلمان، در ارتباط با اهمیت چابهار و اینکه ایالات متحده آمریکا چابهار رو از مسئله معافیت تحریمی که شامل حالش شده بود در اصل برحذر داشته و این معافیت رو لغو کرده و باید دید که در ادامه چه اتفاقاتی رو خواهد داد. ولی بریم سراغ یک سری از دزدان ناشی که یک دستبند طلا که ارزش تاریخی بالایی داشته و متعلق به 3000 سال پیش بوده از موزه‌ای توی مصر می‌دزدن و در نهایت به یک طلاساز میدن و ذوب میشه. اون آیدی همه اینها این بوده که 4000 دلار به جیبشون بزنن. مهدی طاهباز.
وزارت کشور مصر روز پنجشنبه اعلام کرد یک دستبند طلای 3000 ساله که اوایل ماه جاری از موزه‌ای در این کشور ناپدید شده بود به سرقت رفته، ذوب شده و در حدود 4000 دلار به فروش رفته است. وزارت باستانشناسی و گردشگری این کشور پیشتر از مفقود شدن این دستبند خبر داده بود. این دستبند متعلق به یکی از شاهان مصر در دوره میانه سوم بود که حدود 1000 سال پیش از میلاد بر این کشور فرمانروایی می‌کرد. این جواهر که با مهره‌های لاجورد تزئین شده بود روز 9 سپتامبر از یک گاوصندوق در آزمایشگاه مرمت به سرقت رفت. پس از این سرقت کمیته ویژه برای بازبینی آثار موجود در آزمایشگاه تشکیل شد و تصاویر دستبند مفقود شده در اختیار واحدهای باستانشناسی در فرودگاه‌ها، بنادر و گذرگاه‌های زمینی مصر قرار گرفت تا از خروج قاچاق آن جلوگیری شود. با این حال وزارت کشور مصر مسیر سرقت را ردیابی کرد و مشخص شد که یک کارشناس مرمت موزه این اثر را برداشته و آن را به یک تاجر نقره فروخته است. تاجر نقره هم آن را به صاحب کارگاهی در محله تاریخی زرگری قاهره منتقل کرده و در نهایت صاحب کارگاه آن را به یک طلاساز فروخته است. طلاساز هم فلز را همراه با اقلام دیگر دوباره ذوب و ریختگری کرده. وزارت کشور مصر اعلام کرد مظنونان دستگیر شدند و عواید حاصل از فروش به ارزشی در حدود 4000 دلار ضبط شده است. این سرقت چند هفته پیش از افتتاح برنامه ریزی شده موزه بزرگ مصر در نزدیکی اهرام جیزه رخ داد. موزه‌ای که قرار است ویترین میراث باستانی این کشور باشد. میراثی که از جاذبه‌های کلیدی گردشگری مصر است و منبعی حیاتی برای ورود ارز خارجی به این کشور.
از مهدی طاهباز در ارتباط با یک دستبند طلای ارزشمند شنیدید در مصر که به سرقت رفته از موزه. اما بریم سراغ خبرها رو بگیریم، این بار با جمشید زند و باز برمیگردیم به شما با ادامه ساعت 14.
با سلام. شورای امنیت سازمان ملل امروز بر مبنای فعال شدن سازوکار موشه قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی برای لغو دائم تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به رأی خواهد گذاشت. خبرگزاری های مختلف به نقل از دیپلمات ها گفتند که این قطعنامه 9 رأی لازم به دست نخواهد آورد و حتی در صورت رسیدن به تعداد رأی کافی از سوی آمریکا و فرانسه و بریتانیا وتو خواهد شد. همزمان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیش از رأی گیری شورای امنیت به کشورهای اروپایی هشدار داد که به گفته او مسئول هر گونه خطر احتمالی در آینده هستند. سعید خطیبزاده روز جمعه در ژنو با انتقاد از قدرت اروپایی اقدام آنها در فعال کردن سازوکار موشه را مغرضانه و با انگیزه سیاسی خواند. ایالات متحده روز پنجشنبه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت را وتو کرد. قطعنامه‌ای که خواستار آتش‌بس فوری بدون شرط و دائمی در غزه و همچنین الزام اسرائیل به رفع تمام محدودیت‌ها برای ارسال کمک‌ها به این منطقه بود. همزمان با ادامه پیشروی زمینی ارتش اسرائیل به سمت مناطق مرکزی شهر غزه، شمار فلسطینی‌هایی که از این شهر به سمت جنوب نوار غزه رفته‌اند به حدود 480 هزار نفر رسید. ارتش اسرائیل این آمار را روز جمعه اعلام کرد. تخمین زده می‌شد قبل از آغاز عملیات زمینی اسرائیل حدود 1 میلیون نفر در شهر غزه ساکن باشند. مراسم تشییع پیکر سمینه باغچبان روز جمعه در مدرسه ناشنوایان باغچبان در تهران برگزار شد. در این مراسم دانش آموزان سالهای قبل مدرسه ناشنوایان باغچبان و برخی چهره‌ها مانند محمدرضا شفیعی کتکنی و نوشافرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک حضور داشتند. سمینه باغچبان نویسنده و چهره‌های تأثیرگذار در آموزش و پرورش ناشنوایان در ایران روز چهارشنبه در 97 سالگی درگذشت. او فرزند جبار باغچبان، بنیانگذار نخستین کودکستان و مدرسه ناشنوایان ایران بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد معافیت‌هایی که برای کمک ایران به توسعه و بازسازی افغانستان صادر شده بود لغو می‌شود. این معافیت‌ها به ایران اجازه می‌داد در پروژه‌های توسعه و بازسازی افغانستان از جمله بندر چابهار فعالیت کند. آمریکا در سال 2018 با این معافیت‌ها موافقت کرده بود. و به دنبال انتشار ویدیوها و گزارش‌هایی از حرکت اشعه نورانی در آسمان چند شهر ایران، معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان و معاون استانداری سمنان در اظهاراتی جداگانه این اشعه را بخشی از اجرای تست سامانه داخلی خواندند. این دو مقام توضیح بیشتری در این باره ندادند.
جمشید زند تازه‌ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. در این قسمت از ساعت 14 نگاهی میکنیم به یک تصادف ساده از جعفر پناهی که به عنوان نماینده سینمای فرانسه به اسکار معرفی شده. همچنین برای شما درباره سمینه باغچبان خواهیم گفت و نگاهی هم خواهیم داشت به یک معضل در ایران، معضل محیط زیستی، مسئله زباله ها که میدونم شما شنونده خوب رادیو فردا بهش حساس هستید. پس با ما باقی بمونید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
اما روز چهارشنبه بود که فرانسه اعلام کرد فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی رو به عنوان نماینده این کشور برای رقابت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی اسکار انتخاب کرده. این برای دومین سال پیاپی که کشورهای اروپایی ساخته های سینماگران منتقد ایرانی رو به عنوان نماینده خودشون در اسکار انتخاب می‌کنند. جزئیات بیشتری داریم از بابک غفوری آذر.
خیز دوباره جعفر پناهی برای دریافت جایزه معروف اسکار. 30 سال پس از آنکه برای اولین و آخرین بار یکی از فیلم‌هایش بادکنک سفید از سوی ایران به آکادمی اسکار معرفی شد. حالا او به نمایندگی از فرانسه با آخرین ساختنش یک تصادف ساده از مدعیان جدی دریافت جایزه معتبر اسکار است.
ببین با من چیکار کردی؟ چه صافت اشغال؟ اقبال پا قشنگه؟
خدا تعالی اتوبو بوسم هم نخورده.
جعفر پناهی در فیلم یک تصادف ساده داستان گروهی از زندانیان سیاسی سابق را روایت می کند که اتفاقی بازجو و شکنجهگر سابقشان را اسیر کردند و حالا در اتومبیلی در تهران به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که با این بازجو چه کنند.
فقط می خوام کمکم کنید ببینم خودشو یا نه.
که پاگو را زر آورده اینجا
گولی
یه باز
کن دیگه اینا.
خب اول باید مطمئن بشیم.
تنها کسی که میتونه بگه خودش یا نه حمیده.
چند نفر مگه تو این شهرن که پای راستشون تو همونجا مسئولی باشه؟ حق نداره بهش دست بزنه. تا وقتی نگفته اقبالی کسی قد نداره دست.
فیلم این پرسش بنیادی را مطرح می‌کند که آیا مخالفان هم باید مثل حاکمان خشونت بورزند؟
کجا بره زندگی منو بگو کشیده حالا هم بره؟ من یکی تو نفر میخودش یانه دست بردار نیستم.
چه شده؟
واقعا که بده اگه اونا با خشونت با ما برخورد کردن ما هم باید با اونا با خشونت برخورد کنیم.
به این 5 دقیقه وقت بدین هممونو اعدام بکنه.
یک تصادف ساده با دریافت جایزه نخل طلای بهترین فیلم دوره اخیر جشنواره کن نامش را به عنوان یکی از مدعیان جدی جوایز سینمایی سال مطرح کرد. از همان زمان پیش بینی میشد از سوی کشوری جز ایران به آکادمی اسکار معرفی شود، چرا که بنیاد سینمایی فارابی به عنوان نهادی که بر فرایند انتخاب نماینده هر سال ایران نظارت میکند زیر نظر وزارت ارشاد جمهوری اسلامی است و هیچگاه ساخته های فیلمسازان منتقد و مخالف را در سالهای گذشته به بهانه نداشتن پروانه نمایش به آکادمی اسکار معرفی نکرده است. امسال هم فیلم علت مرگ نامعلوم از سوی کمیته معرفی شده از سوی بنیاد فارابی به عنوان نماینده ایران معرفی شد.
این 20 سالی که من با باباتون هستم همیشه آرزو داشتم همچین روزی برسه. خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرا هست دیگه.
سال گذشته فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف که مانند یک تصادف ساده بدون دریافت مجوز و به صورت مخفیانه در ایران ساخته شده بود به نمایندگی از آلمان به آکادمی اسکار معرفی شد و تا 5 نامزد نهایی این بخش هم پیش رفت. حالا برای دومین سال پیاپی فیلمی ساخته ی فیلمسازان ایرانی نه به نمایندگی از کشور ایران بلکه به نمایندگی از یک کشور اروپایی بختش را برای دریافت مجسمه معروف اسکار می آزماید. اتفاقی که درخواست ها از آکادمی اسکار برای بازنگری در قوانینش را بیشتر می کند. خود آقای پناهی ساعتی پس از اعلام نام فیلمش به عنوان نماینده فرانسه در جشنواره بوسان کره جنوبی از آکادمی اسکار خواست با تجدید نظر در قوانینش اجازه ندهد حکومت‌ها بر فرایند انتخاب نماینده هر کشور در بخش بهترین فیلم بین‌المللی نظارت کنند. آقای پناهی با اشاره به فیلم آفسایدش که سال 2006 با وجود شانس زیاد از سوی ایران برای شرکت در رقابت‌های اسکار آن سال انتخاب نشد گفت آکادمی باید راهی پیدا کند تا فیلمسازان را به حکومت‌هایشان مرتبط نکند. به گفته او همه فیلمسازانی که مستقل هستند باید دور هم جمع شوند و راهی پیدا کنند تا وقتی می‌خواهند فیلم‌های خود را به آکادمی اسکار معرفی کنند با این نوع مشکل با دولت کشور خود مواجه نشوند.
از صبح که دیدمتون فهمیدم یه دونتون این کاره نیستید.
موفقیت‌های جهانی فیلم یک تصادف ساده ادامه دارد و جعفر پناهی همراه فیلمش در جشنواره‌های مختلف دور دنیا حاضر می‌شود. در این شرایط پیش بینی می‌شود فیلم یک تصادف ساده هم از مدعیان جدی دریافت اسکار بهترین فیلم بین‌المللی سال 2026 باشد که برندگان امسالش روز 24 اسفند معرفی خواهند شد.
از بابک غفوری آذر شنیدید. اما از یک تصادف ساده که بگذریم، همونطوری که میدونید روز سه‌شنبه بود، روز چهارشنبه میبخشید، روز چهارشنبه بود که ایران یکی از چهره‌های ماندگار خودش رو از دست داد. سمینه باغچبان، دختر جبار باغچبان که در حوزه ناشنوایان بسیار شناخته شده است، پس از یک عمر زندگی که پربار هم بود رخ در نقاب خاک کشید. الهی روانشاد به سراغ شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس در فرانسه رفته تا نگاهی کنه به کارنامه پربار خانم باغچبان، به ویژه در حوزه کودکان، ادبیات کودک و از طرفی در حوزه ناشنوایان که با هم بشنویم.
خیلی خیلی از شنیدن خبر درگذشت سمینه باغچبان که زنی فرهیخته، شجاع، زیبا و خردورز و مهربان بود متاسف شدم. ایشون نزدیک به 60 سالگی هستن، یعنی دو سال دیگه فکر میکنم، و خب عمر طولانی داشتن و شخص خود سمینه هیچ وقت لب به شکایت نمیگوشون و همیشه میگفت من سعادتمند بودم و همیشه بهترین خاطراتش رو به یاد میابرد. ولی رفتنش به نظر من رفتن آدم هایی که این چنین انسان هایی که این چنین از خرد و مهر و زیبایی سرشارن همیشه چیزی از جهان کم میکنه و سمینه باغچبان یکی از اونها بود. اون زنی بود که به آموزش اعتقاد جدی داشت، خودش زندگیش با مدرسه اصلا پیوند خورده. تو خاطراتش هم میگه خودش که اول مثلا در تبریز هست که پدرش کودک یک مدرسه بوده، اونجا هستش که دنیا آمده، بعد میره کودکستان شیراز، بعدن تهران، بعدن تمام مسائلی که مربوط به آموزش ناشنوایان هستش و بعد از فوت پدرش اونو به عهده میگیره، قبل از اون یا حتی بعد از اون در مورد مسائل آموزش کلاس اول یه نقش خیلی مهم رو همراه با خانم لیلی آهی بازی میکنه و حتی روشی که سمینه به همراه به اصطلاح با الهام از پدرش برای آموزش و پرورش و برای یادگیری کودکان دبستانی گذاشته بوده خب خیلی مهمه. بس خود سمینه علاقه عجیبی به زیبایی داشت، هر چیزی که با شعر و زیبایی و خرد و تفکر میانه داشت سمینه رو واقعا خوشحال میکرد. تا آخرین سالهای عمرش تجربه کردم هیچ وقت، یعنی در واقع شعرهایی رو از حفظ میخوند، یه گلدوزی قشنگی با ابریشم میکرد و این بعض افتای کارپوستر که هم میفرستاد. الان من روی همین دفتر کارم یکی از دو تا از کارپوستر این هست که تمش یکیش همیشه آهو هست، یکی چرب هست، تمام تمایی که فرهنگ ایرانی هست اونا رو، و بسیار بسیار آگاه بود به این فرهنگ و به این میراث فرهنگی و اینا رو ارج می نهاد. ما یه همچین چهره درخشانی رو باید پاس بداریم و زندگیش رو پاس بداریم. خب مسلماً در گذشتش تأسف‌آوره، ولی زندگی سمینه جای سخن بسیار داره و جای آموختن بسیار داره به عنوان یکی از زنان بسیار برجسته تاریخ معاصر ایران.
خانم شفیق، فعالیت ادبی سمینه باغچبان نزدیک به 63 سال پیش در سال 1341 همزمان با تأسیس شورای کتاب کودکان شروع شد و کتاب‌های پل چوبی و نوروزها و بادبادک‌ها از جمله آثارش هستند. شما در مورد آثار ادبی خانم باغچبان تا چه حد اطلاعات دارید؟
بله، این پرسش بسیار خوبیه خانم روان شد، بلکه سمینه باغچبان یک نویسنده بود و یک نویسنده‌ای بود که به داستان‌های کودکان علاقه بسیار داشت. کاری رو که تو شورای کتاب کودک با خانم تورانی میرادی که یک باز هم ایشون هم از چهره‌های درخشان زنان ایرانی هستن شروع کرد و کتاب‌ها، این کتاب‌ها هم شعرن هم نقاشی‌ان و هم بسیار بسیار زیبان، یعنی کتابایین که در واقع از همون عشقایی که سمینه توی زندگیش داشته، عشق به تربیت و آموزش کودکان و انتقال مفاهیم به شکل ساده و زیبا از طریق قصه برای قصه های مدرن. در واقع سمینه یکی از نویسندگان پیشگام ادبیات کودکان در ایرانه.
و در مورد کارهای او با کودکان کم شنوا و ناشنوا چه میتونید برامون بگید؟
ببینید، سمینه در امریکا بود که تحصیلات در مورد مسئله یه مثلا دیپلومی در گرفت در آموزش ناشنوایان در سطح کارشناسی ارشد و اینا کار کرده بود و به شدت به این قسمت از بخش کاریش تعلق داشت، یعنی در واقع زبان اشاره. و میدونید این خود این زبان بی کلام، زبان اشاره، خودش یک زبان خیلی فکر کنم شاعرانه است و یک زبان ناشناخته است و سمینه در درون اون باز هم همون زبان رو میدوست باز هم همون فرهنگ رو میجوز و تو این زمینه هم تمام تلاش رو که البته آقای جبار باختبان که پدر زمینه بشن در این زمینه پیشکسوت بودن در ایران و خود زمینه هم بعد از اون تا موقعی که برخلاف ناگزیر شد که یعنی در واقع به علت انقلاب بر فعالیتاش پایان نهاده شد، البته بعد از اون هم همچنان به یه سری فعالیت ادامه میداد، ولی تا قبل از اینکه به امریکا بیاد و این مدرسه ناشنوایان رو مدیریت میکرد و در این زمینه تجربه های خیلی زیاد داشت. خانم رمزاد زمینه گوهر یگانه است، یعنی هر گوشه ای از زندگیش رو شما نگاه کنین هم میتونین باش در واقع برین، باش میتونین برین فکر کنین بیاموزین و لذت ببرین و یک جور شادی در وجود سمینه بود که نمیدونم چی جوریم از یک خرد ناب میاد، یعنی این جور قدرت زندگی واقف بود و علارغم همه مشکلات و اینکه کاری رو که اونقدر دوست داشت خب نتونسته بود، یعنی در واقع به دلایل شرایط تاریخی اجتماعی نتونسته بود به نقطه پایان گذاشته شده بود. بعد موقعی که من در آمریکا باش ملاقات کردم چند بار، همواره باور کنید من از خونه سمینه با یک چمدانی از تخیل و خرد و مهر می آمدم بیرون و تا یک مدتی وجودم روشن بود.
شهلا شفیق بود و یادی از سمینه باغچه‌بان به قول رودکی بزرگ و از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش. اما اجازه بدید که بپردازیم به یک موضوع زیست محیطی، بحران زباله‌ها در ایران و در طبیعتش که هر روز داره گسترده تر میشه. حتما شما پویش هایی رو دیدید که در گوشه و کنار ایران برگزار میشه برای اینکه به صورت خودجوش جمعیت هایی بیان و زباله ها رو جمع کنن، زباله هایی که نه تنها طبیعت رو از بین میبره، نه تنها برای خود ما انسان ها مشکل ایجاد میکنه، برای دیگر زیستمندان و حیوانات و حیات وحشی هم که دارن در اون منطقه زیست میکنند بحران تولید میکنه و مشخص نیست که چرا ما نمیخوایم یاد بگیریم که زباله هامون رو در خیابان رها نکنیم، در جاده ها رها نکنیم. جلال سعیدی به دنبال این ماجرا رفته تا تو توشو در بیاره.
شاید در نگاه اول در میان انبوه خبرها و رویدادهای رنگارنگ، خبرهای مربوط به زباله‌های رها شده در طبیعت چندان به چشم نیایند، اما وقتی چند روز پیش در تالش گیلان نزاع مسافران و افراد محلی در ساحل بر سر ریختن زباله به قتل یک زن باردار با سلاح سرد منجر شد، مشخص شد که چنین مسئله‌ای هم نیازمند نگاهی ویژه است. تصویر رها کردن بطری‌های پلاستیکی و ظروف یک بار مصرف در معابر شهری، جنگل‌ها، کوه‌ها و سواحل برای بسیاری آشناست. طبق گفته‌های شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، میزان تولید زباله و پسماند آن در ایران به شدت چشمگیر است.
سالانه قریب به 21 میلیون تن پسماند عادی، 150 هزار تن پسماند عفونی بیمارستانی، 35 میلیون تن پسماند صنعتی، 170 میلیون تن پسماند کشاورزی، 8 میلیون تن پسماند خطرناک و ویژه و 150 میلیون تن نخاله های ساختمانی تولید می شود.
چنین حجمی از تولید زباله و پسماند نشان می دهد که مدیریت زباله تنها با اتکا به دستگاه‌های دولتی ممکن نیست. فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا ایجاد سرمایه اجتماعی و به بازی گرفتن گروه های مردمی را یکی از مهمترین راه ها برای بهینه کردن روش های مقابله با بحران جمع‌آوری زباله می داند.
وجود سرمایه اجتماعی قادره که با جلب مشارکت مردم و افزایش اعتماد اون هزینه های ارائه خدمات، بحث پاکیزگی و زیباسازی محلات رو در حد قابل توجهی کاهش بده و به خصوص در بحث اون تفکیک زباله و بحث مدیریت پسماند و اینها این میتونه خیلی مؤثر باشه.
طی سالهای اخیر در ایران هم کمپین‌های خودجوشی بین گروه‌های مردمی در گوشه و کنار کشور شکل گرفتند. داوطلبانی که هر هفته با دستکش و کیسه زباله راهی جنگل، کوه یا ساحل می‌شوند تا زباله‌ها را جمع کنند و پیامی روشن بفرستند. طبیعت خانه مشترک ماست.
ما نگهبانان زمینیم و امروز 80مین روز چالشمونه. در ازای هر فالو یک زباله برمی‌داریم و در ازای هر 100 فالو یک نهال می‌کاریم. ما حتی توی استراب جنگ هم که خیلی الان تو صف بنزینن اومدیم جنگل و سر قولمون موندیم. وقتی شما حمایتمون میکنین ما انرژی میگیریم و با هم میتونیم همچین کارهای بزرگی برای زمین بکنیم. ما تا الان بیشتر از 10 تن زباله جمع کردیم، ولی با این افتضاحی که آدمای بیفرنگ به وجود میارن فقط امروز بیشتر از 2 تن زباله جمع کردیم که خیلی بیشتر از 30,000 تا میشه. ما اگه کامیون ها زباله هم جمع کنیم و باز هم شما بریزین، همین آشو و همین کاسه.
در رودخانه چند در شمال تهران، داوطلبان در فروردین 1403 توانستند در یک روز 4 تن زباله جمع کنند. در استان مرکزی، پویش مسیر سبز ایران پاک بیش از 90 تن نخاله ساختمانی را از کنار جاده ها پاکسازی کرد. در شمال هم گروه های کوهنوردی پاکسازی را بخشی از فرهنگ کوهنوردی می دانند. این حرکت ها علاوه بر پاکسازی به کلاس درسی در دل طبیعت تبدیل شدند. خانواده ها با بچه ها می آیند، تصاویر در شبکه های اجتماعی منتشر می شوند و کم کم یک فرهنگ تازه جا می افتد.
آقای کمیای، آشغال می ریزید. نکن. اگه تو یکم شعور و فهم داشته باشی می فهمی دردش چیه. آدم اومد از طبیعت لذت ببره، می بینه ساعت تامسخالی مرمره. به خدا من هر جا رو نگاه می کنم یه آشغال هست.
با این حال چالش ها همچنان پررنگند. نبود سطل‌های زباله کافی در معابر و طبیعت، کمبود حمایت نهادهای رسمی و حجم عظیم زباله و پسماند تولیدی که تلاش‌های مردمی را گاه ناکافی نشان می‌دهد. فروغ جیرانی کارشناس محیط زیست اما نقش آموزش را از موارد پیشتر گفته شده هم مهمتر می‌داند.
آموزش از کودکی هست در مدارس توسط خانواده ها، این که درباره اثرات مخرب ریختن زباله بر محیط زیست اطلاع رسانی بشه و آموزش های تکرار شونده وجود داشته باشه توی رسانه های جمعی و همینطور بحث قوانین بازدارنده که قطعا باید وجود داشته باشه تا شهروندان در این موضوع مشارکت بکنن.
در یک پژوهش علمی منتشر شده در یک نشریه معتبر بین المللی درباره آلودگی دریاها، یک مطالعه در سال 2021 نشان داد که اگر به جای شمارش صرف زباله ها نوع و خطرناکی آنها هم لحاظ شود، تصویر بسیار نگران کننده ای از وضع سواحل شمال ایران به دست می آید. این مطالعه می گوید حدود 60% سواحل شمال در وضعیت کثیف قرار دارند و تنها 22% از مناطق بررسی شده پاک ارزیابی شدند. همین الگو در شهرها هم دیده می شود. یک پژوهش دیگر در سال جاری در شهر بهبهان نشان داد که به طور متوسط 38 صدم قطع زباله در هر متر مربع از فضاهای عمومی این شهر وجود دارد و بیش از 46% مکانهای بررسی شده در وضعیت کثیف یا بسیار کثیف قرار دارند. در نظرسنجی های همان مطالعه بسیاری از شهروندان بهبهانی ریختن زباله را نادرست دانسته و معتقد بودند توانایی کنترل رفتار خود را دارند، اما واقعیت محیط های آلوده نشان می دهد میان باور و عمل شکافی جدی وجود دارد. با این وجود از دید فروغ جیرانی اتکای بیش از حد به گروه های مردمی برای جمع آوری زباله هم خطراتی را با خود به همراه دارد.
متاسفانه دیده میشه که خیلی از شهروندا وقتی میبینن که خب وقتی در یک پارک ملی در ساحل دریا یا هر جای دیگه تجمع میکنن و بعدش گروهی میان و خب همه جا رو تمیز میکنن، این باعث میشه که کمتر و کمتر بخوان به اون بحث اینکه نقش خودشون رو پررنگ ببینن، کمتر به این توجه بکنن و احساس کنن که خب حالا یک کسی هست که به اینها خدمات بده. و به نظر من در این بحث بیشتر باید روی اون بحث فرهنگ سازی به عنوان فرهنگ سازی بهش نگاه کرد تا اینکه صرفا خدماتی که خب بعد از یه مدت این به عنوان یک وظیفه برای گروهی از شهروندان تعریف میشه در مقابل کسانی که هیچ توجهی به نظافت شهر ندارند.
کمپین های مردمی شاید به تنهایی قادر به حل بحران زباله نباشند، اما ارزششان در این است که نشان می‌دهند هنوز بخش هایی از جامعه حاضرند مسئولیت بپذیرند و امید را زنده نگه دارند.
خب گذشت جلال سعیدی رو شنیدیم، یادی هم شد اینجا از محمد علی شیرازی، ترانه‌سرای عزیزی که سالهاست در بین ما حضور نداره اما کارهای درخشانش همچنان شنیده میشه، از جمله همین ترانه‌ای که با هم شنیدیم که کاری بود با آهنگ اکبر آزاد، تنظیم شادمهر عقیلی و صدای قاسم افشار که کلام محمد علی شیرازی رو بر خودش داشت، سراینده‌ای که یکی دیگه از کارهای زیبایی که برای طبیعت ما سروده ترانه شکار هست که ابی خونده بود با ملودی حسن شمعی‌زاد تنظیم منوچهر ششمازم. اما بپرزیم به یک موضوع دیگه و به پایان ببریم این برنامه رو، اون همین که دانشگاه ییل به شواهدی دست یافته که برای اولین بار نشون میده کودکان ربوده شده اوکراینی توسط روسیه مجبور به مونتاژ پهباد و سایر تجهیزات نظامی شدند. در این باره گزارشی رو داریم از گلناز اسفندیاری.
روسیه در جریان جنگ خود با اوکراین هزاران کودک اوکراینی را به اجبار به مناطق تحت کنترل خود منتقل کرده و مانع بازگشتن آنها به خانواده و وطن اصلیشان شده است. حال به گفته رئیس تیمی از دانشگاه ییل برای اولین بار شواهدی یافت شده که نشان می‌دهد کودکان اوکراینی ربوده شده توسط روسیه برای مونتاژ تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار گرفتند. ناتانیل ریموند رئیس آزمایشگاه تحقیقات بشردوستانه ییل به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این نخستین بار است که شاهد ساخت تجهیزات برای عملیات نظامی به وسیله کودک هستیم.
It is important to note because it's the first time we've seen any such description of children involved in making devices for military operations.
ریموند گفت که تیمش اسناد دولت روسیه را دیده است که جزئیات نحوه آموزش کودکان 13 تا 17 ساله در کلاس مونتاژ پهپاد و سایر تجهیزات نظامی در آوریل گذشته را شرح می‌دهد. این حادثه که در گزارش جدید تیم ریموند به آن اشاره شده در یک اردوگاه ساحلی در دریای سیاه به نام تغییر رخ داده است. این اردوگاه که توسط وزارت آموزش روسیه اداره می شود طبق گزارش ها بین سالهای 2022 تا 2025 میلادی میزبان حداقل 4 گروه متشکل از حدود 300 کودک اوکراینی بوده است. ریموند گفت یکی از این گروه ها سال گذشته در تولید تجهیزات نظامی از جمله پهپادها و مینیاپ‌ها دست داشته است.
It seems that it was basically classes around how to assemble these devices and not only drones but the assault weapon quick loaders plus mine detection devices.
داریا هراسیمچوک مشاور حقوق کودکان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اگر این موضوع تایید شود نشان دهنده یک تشدید تکان دهنده جدید است. ما از جامعه بین المللی می‌خواهیم که با این افشاگری‌ها با جدیتی که شایسته آن هستند برخورد کند. وبسایت اردوگاه تغییر خود را پرچمدار آموزش و تفریح دوران کودکی در روسیه با محافظت شبانه روزی توسط نیروهای گارد ملی توصیف می‌کند. این وبسایت همچنین یافته‌های تحقیقات دانشگاه ییل را تایید می‌کند که یک سازمان جوانان نظامیگرا به نام یونارمیا رویدادهایی را در این اردوگاه سازماندهی می‌کند. وبسایت اردوگاه تغییر یونارمیا را در میان سازمان‌های همکار خود قرار داده است. گزارش ییل می‌گوید یونارمیا بین سال‌های 2022 تا 2025 رویدادی سالانه به نام یونتک برگزار کرده است که کودکان ربوده شده اوکراینی در آن شرکت کردند. ظاهراً در همین رویداد در آوریل 2024 بود که کار مونتاژ نظامی انجام شد. وبسایت اردوگاه تغییر هیچ اشاره‌ای به تولید پهپاد یا تفنگ‌های تهاجمی نمی‌کند. ریموند گفت که یافته‌های تیمش به یوروپول و مقامات اوکراینی ارائه شده است تا به آنها در تحقیقات درباره جنایات جنگی کمک کند. اما این گزارش به دادگاه بین‌المللی کیفری که توسط ایالات متحده تحریم شده فرستاده نشده است. او گفت ما نمی‌دانیم که آیا حمایت از دیوان کیفری بین‌المللی در مورد اوکراین تحت تحریم‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ممنوع است یا خیر. ما نمی‌دانیم و بنابراین در این مرحله محافظه‌کار هستیم. دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند این مدارک را از یوروپول، پلیس اروپا یا اوکراین درخواست کند. این دیوان قبلاً حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ماریا لووا بلووا کمیسر حقوق کودکان این کشور را به دلیل جنایات جنگی به خاطر آدم‌ربایی‌های دست جمعی کودکان صادر کرده است.
گزارش گلناز اسفندیاری ما رو به پایان ساعت 14 میرسونه. سپاسگزارم که همراهمون بودید در ساعت 14، اما در نظر داشته باشید که ما یک بار دیگه هم در کنار شما خواهیم بود با ایستگاه 19 رأس ساعت 7 شب به وقت ایران. پس ما رو تنها نگذارید. روز جمعه خوبی داشته باشید. در ادامه